تومان بودجهی که دریافت میکنن کجا خرج میکنن؟ هزینه پنهان میکنن؟
ببین اصلا دریافت بودجه میکنن تعبیر خوبی نیست، چون ما بودجه رو در حد همون 400 هزار میلیارد تومان تعریف میکنیم، یعنی اون اسمش رو میذاریم بودجه عمومی. توضیح این که ما در بودجه عمومی داریم یه بودجه شرکت ها داریم. بودجه شرکت ها از محل درآمدهای خودشونه. فرض کنید ما شرکت بنادر کشتیرانی داریم یا کشتیرانی جمهوری اسلامی داریم، ممکنه امسال این شرکت زیانده بشود به لحاظ اینکه محدودیت های آبی براشون پیش اومده، یا اساسا ما از داخل خیلی صادرات نداریم یا واردات محدوده. بنابراین مثلا در مورد شرکتایی که اسمشون دولتی هست نباید بلافاصله فکر کنیم اولا اینا از بودجه عمومی ارزش بکنن، نه خیر، اینا به نفت و مالیات وابسته نیستن، به درآمد خودشون وابسته، درآمدشون هم به تناسب وظایف و محدودیت ها تعریف میشه. نمونه شما عرض کردم که مثلا کشتیرانی جمهوری اسلامی رو تعریف داریم، خب این تعریف من شرکت هوایی کشتیرانی رو تعریف داریم، اسم اینا شرکته، یا مثلا شرکت مخابرات رو ما تعریف داریم، اما خب عمدش مال مثلا ستاد اجراییه، تو بودجه دولت نیست. برای این تفاوت زیاده و همچه که عرض کردم باید پیوست بودجه رو بگیریم.
حالا لطف کنید شما هم نظرتون رو از طریق 3600 برای ما پیامک بفرمایید، ببینیم نظر شما در این خصوص چی هست. بریم سراغ گزارش بعدیمون. بعد از اینکه چند سال پیش دریافت پول توسط پارکبان‌ها از خودروهایی که در کنار خیابون پارک می‌کردن ممنوع شد، شهرداری تهران در طرح جدید دریافت عوارض رو از خودروهایی که در کنار خیابون پارک می‌کنند با طرح هوشمند پارک حاشیه خودرو دوباره راه‌اندازی می‌کنه. در این طرح که به صورت آزمایشی در منطقه 2 تهران در حال اجراست، عوارض پارک خودرو از حساب شهروندی مالکان خودرو به صورت هوشمند کسر میشه. همکار خوبم حسن علی مردانی موضوع رو بررسی کرده، دعوت میکنم در این گزارش بشنوید.
همیشه توی شهرهای بزرگ برای دیر رسیدن ها بهونه‌ای وجود داره، مثل ترافیک و پیدا نکردن جای پارک. البته ترافیک که بخش جدا نشدنی از زندگی های شهری شده و جای پارک هم موزلیه که راننده ها با اون دست و پنجه نرم میکنن. بعد از غیرقانونی بودن پول دادن به پارکبان‌ها از سال 95 و از طرف دیگه ناکارآمدی پارکومترها، به تازگی شهرداری تهران طرحی جدید برای دریافت هزینه از خودروهایی که کنار خیابون پارک می‌کنن به اجرا درآورده. این طرح که طرح هوشمند پارک حاشیه خودرو نام داره، در حال حاضر در منطقه 2 شهر تهران در حال اجراست. آقای سلگ، معاون فنی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:
بریم توی منطقه 2 مشخص کردیم که انشالله کل تهران خسارت پیدا میکنه و بحثمون اینه که ما یه سری تابلوهای آبی رنگ یا توی منطقه 2 نصب کردیم. جایی که این تابلوها هست و فضای خطکشی داره نشون میده که این معبر داره به صورت پارک هوشمند کنترل میشه. میان تو سامانه مای تهران ثبت نام میکنن، خودروی خودشون رو ثبت میکنن توی این سیستم و حسابشون رو شارژ میکنن. حالا سیستم های ما داریم، یه سری ماشین های هوشمند هست، تردد میکنن، پلاک ها رو برداشت میکنن، مدت زمان استفاده از اون پارک رو محاسبه میکنن. اگه فرد توی اون سامانه تهران ما ثبت نام کرده باشه، پول تو حسابش باشه، از حسابش برداشت میکنن، بهش اطلاع میدن.
پولی شدن توقف در حاشیه خیابان ها چند هفته پس از طرح جنجال آلودگی هوا مطرح شده. طرحی که اگرچه اسمش آلودگی هواست، ولی خودروهایی که پول بپردازن میتونن وارد محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک بشن.
این چه نوع طرح ترافیکیه که من میتونم پول بدم آلوده کنم هوا رو؟ من وقتی میتونم این محدودیت ایجاد کنم که برای تمام اقشار جامعه نگاه یکسان داشته باشیم.
آقای پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، اعلام کرده طرح پولی شدن پارک در حاشیه خیابون‌ها در سراسر شهر تهران به زودی اجرا میشه. شهروندان تهرانی میگن با این پول گرفتن جدید، تعداد عوارضهایی که باید برای خودروشون پرداخت کنن دیگه خیلی زیاد شده.
چرا باید من عوارض بدم بابت خودرویی که دارم تو شهر باش تردد میکنم، بابت خودرویی که دارم عوارض میدم؟ اگه تو طرح زوج و فرد برم یه جور عوارض میدم، تو طرح ترافیک برم یه جور عوارض میدم، بابت خود خودروم هم که سالیانه دارم عوارض میدم. الان این که دیگه من یه جا مجبور میشم وایسم فل مثلا چیزی تهیه کنم، جایی خریدی کنم، یا جایی میخوام برم توی شرکتی یه ربع نیم ساعت یه ساعت یه کاری دارم، چرا بابت پارک خودروم توی خیابون باید عوارض بدم؟
از سوی دیگه دریافت هوشمند پول برای پارک خودروها در حالیه که مردم میگن بسیاری از دستگاه‌های عمومی برای خودروهای ارباب رجوع پارکینگ در نظر نگرفتن و حمل و نقل عمومی هم کافی نیست که خودروهاشون رو به خیابون نیارن.
که حمل و نقل عمومی بیشتر باشه تا ماشین شخصی رفت و آمدشون کمتر باشه، عمومی بیشتر باشه که مردم هم اذیت نکشن.
این موضوع رو با آقای سرلک در میون گذاشتیم. معاون فنی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران میگه این موضوع طبق مصوبات شورای شهره.
مصوبات دولت و قانونی که داریم، مبلغ برداشتی که از این حساب میکنیم باید اولا بریزیم به حساب دولت و بعدش بیاد توی بحثای مثلا پایانهای توقفی و پارکینگ ها اینا هزینه بشه. داریم توی قانون که توی یه سری موابر خاص میتونیم پارک حاشیه‌ای رو میتونیم که باید مدیریت بکنیم.
البته مسئولان یک دست شورای شهر هم که مخالفی بین خودشون ندارن، قبلا برخیاشون اعلام کرده بودن که شهروندان تهرانی باید هزینه زندگی در تهران رو پرداخت کنن و البته برای پاسخگویی به ما هم وقت نداشتن.
احتمالاً الان جلسه باشن که جواب ندادن. این روزا واقعتش خیلی سرشون شلوغه راجع به بحث شورایاری ها.
موضوع پارک حاشیه خودرو را از اهالی بهارستان جویا شدیم. آقای میرزای نیکو نماینده مجلس از مواردی که بخواد برای مردم بار اقتصادی اضافه‌ای داشته باشه گله کرد و گفت در زمانی میتونیم هزینه و عوارض از مردم دریافت کنیم که خدمات عمومی رو برای مردم فراهم کرده باشیم و حمل و نقل عمومی در سطحی باشه که مردم مجبور نباشن از وسایل شخصی استفاده کنند.
به نظر من اگر مصوباتی خلاف مسئله مردمه هیئت تطبیق در وزارت کشور در فرماندهی تهران مصوبات شورای شهر رو باید مورد ارزیابی قرار بده. باید ما تمهیداتی رو بگذاریم با هزینه پایین، مثلا تو تمام کشورهای دیگه وجود داره، پارکینگ‌های خیلی ارزان وجود داره. حالا اگه کسی دلش نخواست بره تو پارکینگ، میخواد لب خیابون استفاده کنه، سری به مغازه برسه، باید هزینه بیشتری رو بده. به نظرم تا این زیرساخت تهیه و تدارک دیده نشده، عملا ضربه زننده به افکار و مجموعه و روح و روان مردمه.
در بسیاری از کلان شهرهای دنیا برای استفاده از خودروهای شخصی عوارض گرفته میشه، اما خدماتی که به شهروندان داده میشه اونها رو مجاب میکنه تا کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنن. حالا هم انتظار میره مسئولان کلان شهرها از شتاب خودشون برای دریافت عوارضهای گوناگون کم کنن و بیشتر به فکر افزایش خدمات و ایجاد زیرساختهای حمل و نقل عمومی باشن.
شما هم نظرتون رو ما اعلام بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 30610. و اما موضوع بعدی، دادستان بندر انزلی علیه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام جرم کرده. دادستان بندر انزلی پیک نیمروزی گفته استفاده از مواد سمی و زیان بخش، اتلاف بودجه کشور، ادعاهای کذب و وارونه جلوه دادن نظرات کارشناسان دانشگاهی مشاوره طرح علت اعلام جرم و ادعای تایید شدن بی خطری ماده مورد بحث در آزمایش 4 ماهه درست نیست، چرا که به گفته کارشناسان آزمونی در این مدت نتایج آزمون در این مدت نتایج قابل توجهی نداشته. همکارم خانم اکبر نژاد در این باره صحبت کرده با آقای سیدزاده دادستان بندر انزلی که دعوت میکنم بشنوید.
مدعی بودم با اساتید دانشگاه هم اندیشی داشتن. متاسفانه سازمان علارغم گذشته 1 ماه برام ارسال نکرد. جلسه هم اندیشیشون که من گرفتم دلالت بر مخالفت اکثریت اعضای شرکت کننده در جلسه داشته. مشاور تر تو همون زمان مخالفت میکنه. 40-45 روز شبانه روز ما این موضوع بررسی کردیم. با نظر کارشناسان اساتید تراز اول کشور، با توجه که ادعا میشه دانشگاه تهران با این موضوع هماهنگ بوده و موافق این طرح هستش، این اساتید خودشون اعلام کردن و از کتران برای من ارسال کردن که آقا خطرات این تر برای اون منطقه و مردم اون منطقه خواهد داشت. ماده رو به 3 تا آزمایشگاه کشور جهت آنالیز ما فرستادیم. پاسخهایی که واصل شد عملا با ایجیمی که ادعا می کردن بی ضرره، برخلاف اینی که مشاور تر مجری تر مدعی بودن این نانو نیست، دقیقا این ماده مورد استفاده نانو دی اکسید تیتانیوم اعلام شد. متاسفانه میزان استفاده از نقره که سمیت بسیار بالایی داره، کارشناسان این اعلام کردن به من، در این ماده ای که اینا استفاده میکنن زیاده. ستاد نانو رسما در تاریخ 1/4/98 به من اعلام کرده که من مخالفتمو با اینا اعلام کردم. نظرات اساتیدی که اعلام شد، کارشناسایی که نظر دادن، سازمان همکاری های بین المللی ژاپن جایکا، خود سازمان مدعی بود با کمک این سازمان ما این طرح تهیه کردیم، کذب بوده، چون جایکا صراحتا در تاریخ 27/9/97 طی نامه مخالفتش با این پروژه رسما اعلام میکنه. این در حالیه که سازمان به من اعلام میکنه جایکا موافقت کرده.
الان بررسی این پرونده در کدوم مرحله است؟
همه این موارد که اتفاق افتاد با توجه به اینکه تو نامه جایکام اومده بودجه بیت المال گفت هدر میره، این یعنی جمله دقیقاً ژاپنیان دارن میگن، جایکا داره میگه، و خطرات بالقوه اکولوژیکی که این ماده برای اون مردم اون منطقه و برای تالاب ایجاد خواهد کرد، ما با اجرای این طرح موافق نیستیم. این ریختن داخل تالاب و این خطرات ایجاد کردن، دادستانی نهایتاً برای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مدیر کل محیط زیست گیلان، مجری تر و مشاور تر که دو نفر اساتید دانشگاه تهران بودن، یکی دو نفر از معاونین سازمان حفاظت محیط زیست کشور که متاسفانه با وصف مخالفت اساتید دانشگاه و کارشناسان اقدام به اعلام موافقت این افراد اساتید حاضر در جلسه به رئیس سازمان کرده بود که اعلام جرم شده و به لحاظ صلاحیت دادسرای کارکنان دولت پرونده به دادسرای کارکنان دولت تهران ارسال شد.
مدتیه که سازمان حفاظت محیط زیست طرح بایوجمی یا بیوجمی رو برای احیای تالاب بین‌المللی انزلی و کاهش رسوبات این تالاب اجرا کرده. لطفاً شما هم نظرتون رو به ما اعلام بفرمایید، به ویژه کارشناسان محترم، به 30610. اما گزارش پایانیمون در خصوص عملیات عمرانی و ساخت بیمارستانی 108 تخت خوابی در استان لرستان که چند سال پیش آغاز شده بود، حالا با صرف هزینه 6 میلیارد تومانی متوقف شده و قراره که این بیمارستان در مکان دیگری ساخته بشه. گزارشی از این پروژه.
7 سال پیش کلنگ بیمارستانی 108 تخت خوابی در درود به زمین میخوره. بعد از 6 میلیارد هزینه و گذشت 6 سال در حالی که مردم منتظر بهره برداری از این واحد بیمارستانی بودند، اعلام میشه که جانمایی خوب نبوده. دکتر ثروتی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان درود:
فضای بیمارستان باید یه فضای بسیار بزرگی باشه. نمیدونم مثلا بالا دستش، پایین دسترش، فضای قرارگیریش، راه دسترسی، همین رو باید بهش فکر بکنیم.
ماجرای منصرف شدن از ادامه ساخت بیمارستان هم کمی جالبه. کارفرما احتمالاً نگاهی از پنجره‌های این بیمارستان نیمه ساز به بیرون میندازه و میبینه بیرونش قبرستونه. بعد خودش رو جای بیماری میذاره که باید از پنجره‌های بیمارستان به جای گل و گیاه قبرستانی رو مشاهده کنه که هر روز شاهد خاکسپاری میت و گریه و لابه بستگان امواتن. و چه بسا در ذهن بیمار این تصور ذهنی مرور شه که بیمار نیز به زودی به جای بهبودی و رفتن به خانه راهی منزلگاه ابدیش میشه. از این روز که مسئولان تصمیم به انصراف از ساخت بیمارستان میگیرن.
این بیمارستان یه حالت نلسی داره، وسطش بهشت زرار، اون ورش دانشگاه، این ورش بیمارستانه. میگن مثلا این بیمارستان دیدش به زرار نباشه.
اما ماجرا تمومی نداره. زمین جدیدی رو برای بیمارستان انتخاب میکنن.
بیمارستان سه طبقه ساخته شده، بعد اینا با یه استدلالی میگن جانمایی خوب نشده، واقعا پول بهترون بار اینجا قرض شد، اینو ولش کردن رفتن حریم رودخونه، اونجا شروع کردن به ساختن. اینقدر این تو سیل اخیر اونجا رو آب گرفته بود که اینا مجبور میشدن با پمپ، به خاطری که مردم نفهمن، آب اونجا تخلیه کنن. اگه سیل شدید میامد کلا اون بیمارستان زیر آب میرفت.
از مهندس طلایی، مدیر کل دفتر فنی استانداری لرستان، میپرسیم آیا موقع مکان نمایی کسی متوجه بدیهی ترین مسئله نبوده؟ و ایشون دلایل اصلی این تعجیل رو اینطور بازگو میکنن:
بیمارستان در سایت قبلی کلنگزنی میشود و به اصرار برخی مجامع در واقع مدیریتی یه سری هزینه ها در اونجا که بالغ بر 6 میلیارد تومان هست انجام میشه. دانشگاه علوم پزشکی هم در مقابل این اصرار متاسفانه بر استانداردهای خودش پافشاری نکرده و نهایتا وقتی کلنگزنی انجام میشه و عقد قراردادی میشه، خب به هر حال و اعتباری تأمین میشه، عملیات هم به تبع شروع میشه دیگه. همه موضوعات انتقادی و کاستی ها و نقایص و مباحث فنی ما بعد تغییر تحولات در حوزه مدیریت شهر و مدیریت دانشگاه اتفاق افتاد، این که در مقابل اراده های غیر فنی و غیر تخصصی تا اونجایی که میشود مقاومت کنن که مجبور نباشیم که یا سوخت هزینه و سرمایه و زمان داشته باشیم و یا نهایتا تغییر در تصمیم اقدامات قبلی.
البته مدیر کل دفتر فنی استانداری لرستان میگه این 6 میلیارد هزینه‌ای که برای بیمارستان قبلی شده به هدر نرفته.
با تغییر کاربری فضاها اون رو هم که ما مکانی برای استقرار شبکه بهداشت شهرستان هم نداریم متاسفانه در مکان مناسب، طبیعتا هزینه های سایت قبلی که شده است و داده می شود به تأمین فضای اداری مورد نیاز بخش های درمانی که اونم خودش یک ضرورتی است.
در حوادث طبیعی دو سال گذشته به ویژه زلزله غرب کشور بیمارستان ها امتحان خوبی پس ندادند. نمونش بیمارستانی بود که 6 ماه بعد از افتتاحش توسط وزیر بهداشت تخریب شد. شد، ولی بیمارستان قدیمی شهر همچنان بر سر جای خودش باقی بود.
مرکز زلزله با اسلام آباد بیش از حدود مثلا 100 120 130 کیلومتر فاصله. بعد من رفتم داخل بیمارستان، مجروحین توی حیات بودن، گفتم چرا؟ گفتن آقا بیمارستان تخریب شد. بعد بیمارستان تازه تأسیس.
و یا در سلاس باباجانی بعد از یک زلزله 4 ریشتری بیمارستانی که هنوز در حال ساخت بود با ترک خوردگی مواجه شد. البته فرماندار این شهر گفت فقط کاشی‌های این بیمارستان در حال ساخت بر اثر زلزله 4 ریشتری تخریب شده.
اولا بیمارستان در حال ساخته، یعنی چیزی حدود قریب به 80% در حال ساخته. تعداد شاید بگم محدود و معدود انگشت شماری در این کار بوده یه تعدادی از این کاشی ها افتاده.
اینکه بیمارستان نوسازی بر اثر یک زلزله 4 ریشتری با ریزش کاشی هر چند با تعداد معدود روبرو میشه قابل قبول نیست. این در حالیه که بیمارستان ها باید از نظر استحکام در خط آخر تخریب حوادث طبیعی قرار بگیرن، چرا که در غیر این صورت موجب تشدید پیامدهای انسانی حوادث طبیعی خواهند شد، که البته نظارت دقیق و در کنار اون دادخواهی از حقوق عامه مردم که در مدیریت جدید قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته میتونه مسئولیت پذیری بیشتری برای پیمانکاران ساخت اماکن عمومی به ویژه بیمارستان‌ها داشته باشه.
خب هر نظری دارید راجع به موضوعات ما از طریق 3600 ما پیامک بزنید. تشکر میکنیم که با ما همراه بودید. پنجشنبه جمعه خوبی براتون آرزو میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
امر به معروف و نهی از منکر. روزی هارون بهلول را دید و گفت مدتی آرزو داشتم تو را ببینم. بهلول پاسخ داد من هرگز به ملاقات با شما علاقه‌ای ندارم. هارون از او تقاضا کرد به او پند و اندرزی دهد. بهلول گفت چه موعظه‌ای تو را بکنم؟ آنگاه به سوی عمارت‌های بلند و قبرستان اشاره کرد و گفت این کاخ بلند از کسانی است که اکنون زیر خاک تیره در این قبرستان خوابیدند. ای هارون، چه حال خواهی داشت روزی که برای بازخواست در پیشگاه حق بیستی و خداوند به کردار تو رسیدگی کند؟ چه خواهی کرد در روزی که خداوند جهان به اندازه‌ای در حساب دقت و عدالت روا دارد که حتی از هسته خرما، از پرده نازکی که آن هسته را فرا گرفته و از آن نخ باریکی که در شکم هسته است و از آن خط سیاهی که در کمر آن هسته است بازخواست کند و در تمام این مدت تو گرسنه و تشنه و برهنه باشی و در میان جمعیت محشر رو سیاه و دست خالی بگردی؟ در چنین روزی بیچاره خواهی شد و همه به تو می خندند. هارون از سخنان بهلول بی اندازه متأثر شد.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
بله دوستان گرامی، همراهان عزیز، با پخش شبکه رادیوی معارف همچنان همراه باشید و برنامه‌ای که در بخش عصرگاهی تقدیم شما عزیزان میکنیم. الان ساعت 14:50 است و همونطور که در آغاز این نوبت عرض کردم، اندیشه ها رو باید تقدیمتون کنیم. چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی موضوع برنامه اندیشه است، به مدت 40 تقدیم شما گرامیان میشه.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه مقدس حضرت رسول اکرم و خاندان پاک ایشان و سلام به شما فرهیختگان ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. خداوند متعال را شاکریم که توفیق خدمتگذاری به شما گرامیان را نصیب ما فرموده است. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عزیزان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در بهمن ماه سال 1395 نشستی علمی با عنوان چالش‌های جامعه ایرانی در فضای مجازی برگزار کرد. انشاءالله در این برنامه و برنامه آینده سخنرانی‌های این نشست را پخش می‌کنیم. لطفاً با برنامه اندیشه ها همراه باشید. عزیزان، آقای دکتر حسین گودرزی یکی از سخنرانان نشست علمی چالش‌های جامعه ایرانی در فضای مجازی بودند. ایشان در سخنان خود به گسترش حیرت انگیز و روزافزون رسانه‌های گوناگون و سهولت دسترسی کاربران به انواع مختلف این رسانه‌ها اشاره کردند. دگرگونی عظیم جمعیتی کشورمان در 50 اخیر و نیز اقتضاعات جدید ارتباطات و گستردگی آن از مطالبی بود که آقای دکتر گودرزی به آن پرداختند. از شما گرامیان دعوت می‌کنم به اولین بخش از سخنان ایشان توجه بفرمایید.
این آمار مربوط به چند سال پیش است که روزانه به طور متوسط جوانان حدود 125 پیام کوتاه مبادله می‌کردند. هر جوان، هر نفری 125 در واقع پیامک و پیام کوتاه رو مبادله می‌کرده که امروز حتما بیشتر هم شده. بنابراین ارتباطات در این فضا امروز داره تعریف میشه و هویت ها از این فضا شکل میگیرن. یه خانواده نقش اصلی رو به نوعی بر عهده نداره. بچه های 4-5 ساله ما هم به نوعی مرتبط هستن با دنیای آنلاین و فضای مجازی و به صورت برخط انسان ها در این دنیای متصل قرار دارن. بنابراین فکر و هویت اونها تحت تاثیر این فضاها قرار داره. طبق آماری که ارائه دادن تا سال 2020 حدود 50 میلیارد دستگاه متصل وجود خواهد داشت که 20 میلیارد اونها داره قابلیت پخش صدا و تصویر هستن، یعنی هر نفری لااقل 3-4 گیرنده صدا و تصویر در اختیار داره. بنابراین رسانه‌های دم دستی وجود داره که دیگه این رسانه‌های با ساختار سخت و در واقع متسلل مثل رادیو تلویزیون کارهای خودش رو تا حد زیادی از دست خواهد داد. انسان موجود اجتماعی است و همواره دوست دارد با دیگران تعامل کند و در هر کشوری و هر جامعه‌ای راه حل‌های و نظام فرهنگی یک در واقع مسیرهای برای این ارتباط باز کرده و مردم از اون طریق با هم ارتباط داشتن. مثلا در کشور ما بازی‌های دست جمعی، دید و بازدیدهای خانوادگی و فامیلی، جشن‌ها و این‌های مذهبی فرهنگی، قهوه‌خانه‌ها، ورزش‌ها، مساجد و هیئت‌های مذهبی انواعی بودند که هویت اجتماعی ما رو شکل می‌دادند، ما رو با هم متصل می‌کردند. اما امروزه این اتصال‌ها و این نیازها از جای دیگری تأمین می‌شود. خب طبیعی است که دیدگاه مختلفی هم وجود داره. این اجتماعات جدا از همی که امروزه هست و فردگرایی که پیش اومده و ما هم به سرعت در این مسیر داریم طی می‌کنیم، ازدواج سفید، نمی‌دونم انواع ارتباطات و انفصالاتی که در خانواده و گسست در ارتباطات قبلی پیش اومده، جایگزین‌هایی رو و مکش‌های جدیدی رو پدید آورده، دگرگونی عظیم، حرکت سریع جمعیت‌ها. شما در نظر بگیرید در یک فاصله 50 ساله، 45-50 ساله جمعیت ایران شاید بزرگترین دگرگونی جمعیتی تاریخ رو تجربه کرد. ما در سال مثلا حدود 24-25-30 شمسی حدود 30% شهرنشین داشتیم، الان 70%، یعنی 40% جامعه ما کوچ کرد، یک مهاجرتی کرد و تغییر جامعه داد، از روستا و عشایر اومد در شهرها. این دگرگونی ها مکش هایی رو برای در واقع ارتباطات جدید تعریف میکنه، یعنی یک خواستگاهی میخواد و این خواستگاه رو فضای مجازی و رسانه ها پر کردن و انسان ها مسلوب الاختیار خودشون رو در اختیار رسانه ها گرفتن برای اینکه وقتشون رو پر کنن، برای اینکه ارتباطی برقرار بکنن. حالا رادیو تلویزیون در اختیار ما بود، حالا فضای مجازی جایگزین اینها خواهد بود و ارتباطاتی که در سطح جهانی تعریف میشه. در مورد رسانه ها، ما قبلا مهمترین رسانه همون رادیو تلویزیون بود، مطبوعات بود و کتاب بود. یک آمار اینجا اومده که چقدر زمان طول میکشه تا یک رسانه مخاطبش به 50 میلیون نفر برسه. رادیو 38 سال طول کشیده تا 50 میلیون نفر مخاطب پیدا کرده. تلویزیون 13 سال، اینترنت 4 سال و آیپد ها و فیسبوک و امثال هم 3 و 2 سال طول کشیدن و به سرعت تونستن رشد کنن. مقایسه اینها نشون میده که این رسانه های مجازی چند ده برابر زودتر از رسانه های به نوعی برودکست ها تونستن مخاطب پیدا کنن و سرعت بگیرن. باز این سرعت گیرایی اینها رو نشون میده که چقدر میتونن به سرعت فراگیر بشن.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
نکته مهمتر این که این فضای مجازی و اینترنت راهبریش در امریکاست. نقش اساسی در واقع هم سازندش بوده، هم کنترلر و ادامه دهنده این کار خود امریکاست. 13 در واقع آیکون مسیریا وجود داره که تحت عنوان مؤسسه به نام آیکون در امریکا هستن. 10 تاش در خود امریکاست و 3 تاشو در جای دیگری ایجاد کرده که هر سه هم باز در انگلیس، سوئد و ژاپن که کنترل اونها در اختیار آمریکاست. به نوعی آمریکا در صورت دلخواه و با شناسایی آی پی در واقع موتورهای جستجوگر و سایت ها میتونه مسیر اینترنت یک کشور رو مسدود بکنه، مدیریت بکنه و به نوعی راهبری این در اختیار دشمن درجه اول ماست. باز یک اسلاید دیگری که تعداد ایمیل های ارسالی روی اینترنت در سال 2009 رو نشون میده که 90 هزار میلیارد یا 90 تریلیون ایمیل در طول سال مخابره شده و منتقل شده. بعد روی یوتیوب روزانه 1 میلیارد ویدیو روی یوتیوب نصب میشه. حالا شما در نظر بگیرید ما میخوایم مثلا سریال مثل الف ویژه و امثال هم تولید کنیم، اصلا یه نشست رو، همین نشست رو بخواد رادیو تلویزیون بیاد مثلا ضبط بکنه و پخش بکنه، عناصر مختلفی کن، همه اسامی و امکانات رو شما در ادامه میبینید که ساختار این رسانه چقدر سخت است و اونا چقدر براحتی. حتی یک آپاراتی که در ایران ما روزانه 7 میلیون فیلم روی آپارات فقط نصب میشه، حالا یوتیوب که اینجا آمار 1 میلیارد هست. خب بنابراین رسانه ها خیلی دم دستی شدن برای مردم. شما در ضمن کارهای روزانه‌تون در طول شبانه روز ساعت ها میتونید از اینها استفاده کنید. حالا این رو مقایسه کنید مثلا با رادیو تلویزیون که باید برید بشینید وقت بذارید و یک کلیپی رو که حدود 4 دقیقه و 13 ثانیه روی چیزم اومده، 1,860,700,000 نفر بازدید ازش کردن، دیدنش. حالا این رو مقایسه کنید مثلا با سایر رسانه ها یا کتاب یا مطبوعات یا مثلا